بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 141 صفحه 9. الا ان الظاهر حین اذن کان استحبابها فی اول کل رکعت. درباره آیه‌ای که عبارت بود از فیض آقرت القرآن فستعیذ بالله من الشیطان الرجیم بحث داشتیم. نتیجه بحثمون این شد که این آیه دلالت میکند بر وجوب استعاذه دائما، دائما یعنی برای هر قرائتی، که فاصله زیادی با قرائت قبلی داشته باشد و چه فاصله کم، و چه اون قرائتی که الان میخوام شروع کنیم زیاد باشه چه کم، حتی اگر یک کلمه باشد. و بعد ما با قرائنی گفتیم که وجوب دائما از آیه استفاده نشه بلکه استحباب استفاده شود، ولی استحباب هم مثل وجوب باید دائما باشد. یعنی تصرفی که ما کردیم در آیه این نبود که دوام رو برداریم، تصرف این بود که وجوب رو برداشتیم و به جاش استحباب گذاشتیم. حالا می فرماید که ظاهر آیه اینه که استحباب دائمانه، یعنی در نماز در هر رکعتی هست، یعنی استحباب دارد در هر رکعتی ما استعاذه داشته باشیم، در حالی که قائل به این مسئله پیدا نکردیم که کسی بگه در هر رکعتی استعاذه مستحب، بلکه قائلین که استحباب رو قائل شدن اختصاص دادن این استحباب رو به رکعت اول و گفتن در رکعت اول باید استعاذه باشد، در رکعات بعدی دیگه استعاذه رو حتی مستحب هم ندونستند. خب حالا اگر ما بخواهیم استعاذه رو اختصاص بدیم به رکعت اول، چه دلیلی میتواند این اختصاص رو امضا کند؟ چهار تا دلیل ذکر میکنه که در این چهار دلیل با وجود این که آیه به ظاهرش دلالت میکند و دوام و این که استحباب به کل رکعت هست، در این حال ما قائل میشیم به این که استحباب در رکعت اولاست. به چه دلیل؟ چهار دلیل ذکر میکنم. دلیل اول اجماعه، که اجماع آیه رو تخصیص میزنه، بنو ظاهر آیه عامه اما اختصاصش میده به رکعت اول. این دلیل روشنه. دلیل دوم اینه که کل نماز فعل واحد به حساب میاد و قرائت واحد، ولی اون که بین هر قرائتی رکوع و سجود فاصله میشه، در رکعت اول وقتی قرائت تموم میشه ما وارد رکوع و سجود میشیم، بعد دو مرتبه رکعت دوم قرائت شروع میکنیم، ولی مجموع این دو قرائت یکی به حساب میاد، چون نه در یه نمازه، بنابراین یکی به حساب میاد، اون فاصله ها دیده نمیشه. چون نماز عمل واحد و قرائت قرائت واحد است، بیش از یک استعاذه لازم نیست و این استعاذه همون استعاذه اول نماز، دیگه احتیاج به استعاذه بعدی و تکرار بعدی نداریم، به خاطر این که یک قرائت بیشتر نیست. ما قبلا گفتیم اگر قرائت واحد بود و داشت ادامه پیدا میکرد، در ادامه احتیاج به استعاذه نیست. این دلیل دوم. دلیل سوم اینه که خود آیه صریح در عموم نیست، ظهور در عموم داره، صریح نیست. یعنی آیه قید نیورده رکعت اولا رو، فقط گفته فاستعذ بالله، نگفته اگر تکرار کردی قرائت رو دو مرتبه هم استعذ بالله، ولی ظاهرش هست، به خصوص اون کلمه ازایی که اولش آمده، که شرط آمده هر وقت خواستی قرائت کنی مشروطش این استعذ بالله، که ظاهرش عمومه ولی صریح در عموم نیست. چون صریح در عموم نیست، اختصاص دادنش به رکعت اول مشکلی نداره. اینم دلیل سوم حسابش میکنیم. شاید حالا بگیم اینم مکمل دلیل دومه، چون نمیشه دلیل مستقل قرارش داد که بگیم حالا چون آیه ظهور در عموم دارد سراحت در عموم ندارد پس لازم نیست که شما تکرار کنید و همون رجعت اولا استحباب هست. این از این دلیل خیلی روشن این مطلوب اثبات نمی کنه مگر اینکه زمینش کنیم به دلیل قبل. دلیل چهارم اخباره که فقط دلالت بر استحباب درجات اول داره، استحباب درجات بعدی رو نگفته. ایشون به چهار دلیل ثابت میکنه که استفاده در درجات اول مستحبه و در باقی درجات نه. بعد مطلب ادامه میده، میفهمد که دوباره هم همین مطلب تکرار میشه، استفاده استحباب به ظاهر به دوام است، اگه بخوام اختصاص درجات اول بدیم مشکل است، ولی دلیل بر این اختصاص داریم لذا این مشکل رو تحمل میکنم. من دو مرتبه کلامی از بیضاوی نقل میکنم، در کلام بیضاوی هم نظر میدن، میفهمن که کلامش خوبه جز یک کلمه که اضافه کرده و اون یک کلمهش مطلبش رو خراب کرده. از اون یک کلمه بگذاریم میبینیم مطلب درسته. پس نتیجه حرفیشون این شد که استازه مستحبه در قرائت به طور مطلق، مستحبه هر وقت خواستین شروع کنید مگر در حال استدامه باشید، ولی در نماز به خاطر دلیلی که داشتیم اختصاص دادن به رکعت اول و در باقی رکعات استحباب رو قبول نکردن. این کل بحث ایشونه در این آیه که خوندیم صفحه 141 این سطر نهم. البته از سطر 8 من شروع میکنم. فحمل ها علل استحباب غیر بعید، حمل آیه بر استحباب بعید نیست با بیاناتی که داشتیم، الا اینکه ظاهر این ایزن، یعنی در این هنگامی که هم می کنیم آیه رو بر استحباب، ظاهر این است که کان استحباب ها فی اول کل رکعته، در اول هر رکعتی که در اون رکعت قرائت هست استحباب استازه رو داریم. این ظاهر آیه است. ولی ما رأیت قائلا بهی منا، ضمیر بهی به ظاهر برمی‌گرده، من کسی رو از بین شیعیان ندیدم که قائل به این ظاهر شده باشه و استحباب استازه در اول هر رکعتی رو فتوا بده. پس اختصاص به رکعت اول پیش ما درسته و دلیل می‌خواد. آیه دلالت نمی کند بر اختصاص، حالا بر عموم هم دلالت نکنه، بر اختصاص بالاخره دلالت نمی کنه. پس اختصاص دلیل می خواد. دلیلش چیه؟ هر کدام چهار تاست. فکعنهو خست به دلیل مثل الاجماع. فکعنهو یعنی این استحباب اختصاص داده شده به رکعت اول، متعلق خسته هست شده به دلیلی به سبب دلیل. این استحباب اختصاص به رکعت اول داده شده به سبب دلیل. این دلیل ها رو میشمن مثل اجماع. این یه دلیل. دلیل دوم و انهو فعل واحد و قرائت واحده، ضمیر انهو رو به صلات برمیگردونه، اما چون خبر مذکره به اعتبار خبر ضمیر مذکر میاره. میدونید که قانون داریم هرگاه مرجع ضمیر مؤنث و خبر مذکر باشد اختیار داریم، اجازه داریم هم مرجع ضمیر رو رعایت کنیم و ضمیر مؤنث بیاریم، هم خبر رو رعایت کنیم و ضمیر مذکر بیاریم و رعایت خبر اولا. اینجا هم رعایت خبر شده و انهو فعل واحد و قرائت واحده، نماز فعل واحده و قرائت واحده و در قرائت واحد یک استعاذه لازمه، پس در نماز هم یک استعاذه لازمه که اون هنگام شروع در قرائت یعنی اولی رکعت. معنها رو عرض کردم میتونیم دلیل سوم بگیریم، میتونیم تتمه دلیل قرار بدیم. ضمیر انها با آیه برمیگرده. معنها لیست به صریحت فی العموم، به طوری که شامل کل رکعت بشود، بلکه ظهور در عموم داره، یعنی قید نداره. پس قید دادنش خیلی راحته. اگر تصریح به عموم داشت نمیشد کاریش کرد، مثلا میگفت که کل رکعتین استعاذه داشته باشید، این نمیشد کاری کرد. اما تصریح به عموم نشد، چون تصحیح به عمر نشده قابل هست که تخصیص داده بشه تخصیص بشه و تعمل فیه. چهارم، دلیل چهارم بر این که اختصاص دارد استباب به رکعت اولا. و الاخبار ایزن ظاهرتون فی الاستباب فی اول رکعت فقط، یعنی اخبارم این ظهور رو دارن که استحباب استعاذه حاصل است در اول رکعت فقط. این فی اول رکعت اینو دیروزم بحث داشتیم به معنی رکعت اوله، دیروزم داشتیم، حالا دیروز الف لام داشتیم، امروز الف لام رو نداره، خیلی راحت میشه گفت اول رکعت این رکعت اول، فقط در رکعت اول مستحبه. از کجای اخبارت به دست میرید؟ حیث ما ذکرت غیرها، یعنی غیر از رکعت اول رو ذکر نکرده در روایات. اگر استعاذه مستحب اعلام شده در رکعت اول مستحب اعلام شده، در رکعات بعدی اصلا صحبتی نیست، پس معلوم میشه که استحباب مربوط به رکعات بعدی نیست. و بالجمله المسئله لا یخلو عن اشکال.
ظاهر آیه
نه فی اول کل رکعت، فی اول کل رکعت، کلمه کل دقت کن. در پای میگه آیه ظهور در صریح در کل رکعت نیست، در بالا میگه ظهور فی اول کل رکعت، در اول کل رکعت ظهور داره، پایین میگه در اول کل رکعت، در اول کل رکعت صراحت نداره، فی اول کل رکعت نه رکعت اول تنها. و به جمله المسئله لا یخلو عن اشکال این نظر الی ظاهر الله، یا اگه نظر به ظاهر آیه کنیم مسئله اشکال داره، اما که به دلایل خاصی که در مسئله هست مراجعه کنیم تو مسئله اشکالی نیست. حکم این است که استحباب برای استعاذه هست، اون هم برای رکعت اول، در رکعت اول. فإن ظاهر این آیه وجوب است یا استحباب است دائما، این دائما غیر هر دوه، یعنی عبارت اینطور میشه فإن ظاهرها الوجوب و دائما، اول استحباب و دائما که دائما تکرار میشه، ظاهر آیه یا وجوب است دائما یا استحباب است دائما. اگر از وجوب دست برداریم استحبابه، ولی در هر صورت بالاخره دوام هست، دوام یعنی فی کل رکعته. ولی ما نجد قائلا، به این ظاهر آیه کسی رو نیافتیم که قائل شده باشه، فکر انهم یعنی فقها ها حملو این آیه رو بر استحباب دائم، اما بعدش هم اخرجو غیر رکعت اولا که غیر رکعت اولا عبارت از سایر رکعاته، اینها رو خارج کردن از این حکم، یعنی از حکم استحباب یا از حکم وجوب خارج کردن لیل اجماع و نحوی، به کمک اجماع و نحوی اجماع این غیر رکعت اولا رو خارج کردن از حکم استحباب. پس آیه ظاهرش استحباب است دائما، منتها با دلایل دیگه این استحباب دائمی رو مقید کردن به اینکه در رکعت اول باشه، مسائل رکعات رو خارج کردن. و قال القاضی، قاضی بیضاوی در تفسیرش گفته ول جمهور، خواهد من جمهور و مذهب خودشون میگه، یعنی فقهای عامه، بر اینن که انهو یعنی تعوض لیل استحبابه، یا انهو یعنی این امر، بهتر اینه که انهو رو به امر بگیر، این امر استعیز بالله بر استحبابه. و فیه دلیلون، در این امر که مطلق گذاشته شده دلیل بر این است که مسلی استعاذه میکند فی کل رکعته، یا فیه یعنی در این قول خدا دلیلو، هم میتونید به امر برگردید هم میتونید به قول خدا برگردید. خب دلیل بر این که مسلی در هر رکعتی استعاذه کند چیست؟ دلیلشون کلمه اذا است، میگه اذا قرأت، یعنی اذا اردت القرآن فاستعذ، این به طور عامه، یعنی این عموم عرف از این کلمه عموم میفهمه، نمیگه یک بار استعاذه کن، میگه هر وقت اراده کردی، اذا معنی همینه دیگه، اذا یعنی زمانی که هر وقت که اراده کردی قرائت رو استعذ بالله. خود کلمه دلالت بر عموم عرفی میکنه، نه در اینجا، در هر جای دیگه. وقتی میگه ازا جا که زیدون فکرم هو، معنیش این نیست که اگه امروز آمد، معنیش این که هر وقت آمد مگر قرینه اقامه کنه. یا وقتی میگه ازا قمتم الی صلات، نه یعنی یه بار اول وقتی قیام کردید به صلات و خواستید نماز بخونید وضو بگیرید، بلکه هر وقت خواستید نماز بخونید وضو بگیرید، که قبلا بحث کردیم این مسئله رو. چایه دلالت میکنه هر وقت خواستید نماز بخونید وضو بگیرید، ولی وضو قبلی هم داشته باشید، بازم برید دوباره وضو بگیرید، که بعد اینو توضیح دادیم و گفتیم که این منظور نیست. ولی بالاخره ظاهر آیه این مطلب رو، بعد این مطلب دلالت میکرد که ما بعدا گفتیم منظور نیست. اگه دلالت نمیکرد که از اول بحث نداشتیم. پس ظاهر اینجور کلمات آمند به عمومی که عرف میفهمد، پس ما باید بگوییم اذا قرأت قرآن فاستعذ بالله، یعنی دائما. حالا چه وجوب چه استحباب، منتها چون استحباب گفتیم میگیم استحباب، استحباب دائمی است. این حرف بیضاوی است، ولی در ذیل این عبارت جمله که میگه، میگه قیاسن، یعنی این تعمیم رو که ما میدیم قیاسنه، یعنی در رکعت اول دلیل داریم که خدا آیه است، در رکعات بعد قیاس میکنیم. من مرحوم محقق میفهمم جای قیاس نیست، اینکه چند تا مشکل داریم. اولا قیاس که باطله، هیچ مثلا در مسئله ما قیاس نیست. ثانیا اصلا اینجا جای قیاس نیست، اینجا ما عموم و عرفی رو داریم، احتیاج به قیاس نداریم. ثانیا به چی میخوام قیاس کنیم؟ رکعات بعدی رو به رکعت اول قیاس میکنی یا رکعت اول به رکعات قبلی؟ آیه تعیین نکرده، آیه تعیین نکرده، به طور دائم گفته. حالا بدفرض که مخصوص یک رکعت باشه و بخوای بقیه رکعات رو قیاس کنی، در آیه این استعاده مخصوص کدام رکعته؟ مخصوص رکعت اوله تا بقیه رو قیاس کنی، یا مخصوص رکعت دومه تا بقیه رو قیاس کنی؟ از کجا فهمیدی که حکم روی رکعت اول رفته تا بعد در رکعات دیگه تو قیاس کنی؟ در قیاس اصل داریم، فرد داریم، حکم داریم، جامعه داریم، در هر قیاس این شرط رو داریم. مثلا وقتی میگه که الخمر مسکرون و لزال کفاو و حرامون، یا لا تشرب الخمر لانه مسکر، اینجا ببینید خمر، ما میخواییم فقا رو قیاس کنیم، خمر میشه اصل، یعنی حکم رو این رفته، پس میشه اصل. فقا میشه فرع، چون حکم ما میخوام روش ببنیم، اون علت میشه جامع، لانه مسکر میشه جامع، که گاهی به این جامع تصریح میشه، میشه منصوص العله، گاهی تصریح نمیشه که منصوص العله نیست. قیاس گاهی منصوص العله است، گاهی منصوص العله نیست، یعنی گاهی با اون جامع تصریح میشه، گاهی نمیشه. چهارم حکمه، حرمته، که از خمر میخوان سرایتش بدیم روی اون فقا، یعنی از اصل میخوان به فرد منتقلش کن. در هر تمثیلی به لسان منطق یا قیاسی به لحاظ فقه، شما به زبان فقه، شما احتیاج به چهار چیز دارید: اصل و فرع و حکم و جامع. جامع همون علت. خب در اینجا اصلتون کدومه؟ ظهور نداره، آیه هیچ ظهور نداره که اصل کدوم، تصریح که نداره، هیچ ظهور هم نداره. شما اصل رکعت اول دارید میگید، فرع اون رکعات بعدی میگید، که حکم از رکعت اول، حکم استحبابی رو از رکعت اول به رکعات بعدی سرایان بدید. اصل از کجا کشف کردید؟ آیه که ظهور نداره. علت از کجا کشف کردید؟ علت اصلا وجود نداره. اون جامعه کو؟ چه جامعه ایست بین رکعت اول و رکعت دوم؟ مگر بگید اذا قرأت القرآن، اون جامعه. خب اگه اون باشه که دیگه احتیاج به این قیاس نداریم، اون خودش عامه به عموم عرفی، اون احتیاج نداره به قیاس. اگر بخواد قیاس کنید باید علت رو داشته باشید. علت کو؟ پس نه اصل رو دارید نه علت رو دارید، و چطور قیاس میخواد بکنید؟ تازه قیاس باطل هست، یاد ما به بطلانش کار نداریم، خود شرایط قیاس در اینجا تمام نیست، ارکان قیاس در اینجا تمام نیست، چطور شما قیاس میکنید؟ پس بهتر اینه که نگید از طریق قیاس، بگید از طریق همون عمومی که عرف میشه احمد، که این کلمه چون با ازا شروع شده و شرط و مشروط درست کرده عمومیت داره، عرف هم این عمومیت رو میفهمه. از این طریق شما اثبات کنید استحباب فی کل رکعتین را، نه از طریق قیاس.
حتی
با
خودش
رو قیاس هم نمیتونه. بالاخره در قیاس ما این چهار تا رکن لازم داریم. اونا می
اون
بله کو جامعه جامعه رو خودشون در میاره. جامعه اصلا هم قیاس یا منصوص العلت یا مستنبط العلت. اونا قیاس مستنبط العلت رو اجازه میدن، ما اجازه نمیدیم. ولی بالاخره بعد علت استنباط بشه، علتشون استنباط هم نشده، علت مستنبط هم ما در اینجا نداریم، تا چه بشه علت منصوص. عبارت رو توجه کنید، لأن الحکم المرتب على شرطین، حکمی که مترتب شده بر یه شرطی، در اینجا حکم وجوب استعاذه یا استحباب استعاذه است که مرتب شده بر شرط قرأت القرآن یا شرط قرأت. این حکم یا تکرر به تکرر اون شرط، اما قیاسنش مشکل داره. تا اگر قیاسن نمیواد عبارت درست بود، حکمی که مرتب است بر شرطی یا تکرر به تکرر اون شرط، در هر جا اذا داریم این وضع هست. اما ایشون میخواد از قیاس استفاده کنه، اینو ما قبول نداریم.
قیاسن میگه
قیاسن
چیه؟
به
چی قیاس میکنن؟
نه
حالا این حرف
قیاسنش
چیه؟
قیاسن یعنی قیاس میکنیم اون شرط بعدی رو به شرط قبل، تا حکمی که رو شرط قبلی پیاده شده به شرط بعدی هم بیاد. قیاس همیشه در اصل و فرع تا حکم توی اصل و فرع اجرا بشه، یعنی قیاس میکنند فرع و به اصل تا حکمی که رو اصل رفته رو فرع بیاد، قیاس میکنند فرع و به اصل. اینجا فرع رکعات بعدیه، از رکعت قبلیه، قیاس میکنه رکعات بعدی رو به رکعت قبلی تا حکم رکعت بعدی رو بر اون رکعات، تا حکم رکعت قبلی رو بر رکعات بعدی اجرا کنه و سرای بعدی. قیاس در اینجا یعنی در حالی که رکعت قبلی رکعت اول معلوم نیست که استباب باشه، از کجا تو اون اصل قرار شد، شاید رکعت دوم اصل باشه. استثنا، این استثنا اصل رو تعیینش کنه، با شاید همه چی درست میشه، با شاید استثنا دیم، همون اصل قیاس مبناش برای استثنا. شما میخواد دوباره استثنا دیگه توش درست کنه، اینا که میفهمید درسته، یعنی ظهوری نداریم ما، اصل با ظاهری تعیین نشده، داریم با یه استثنا تعیین میکنه که چون اولشه ما میگیم پس این اصله. از کجا قدر متعقن در بودیم؟ از اجماع در بودید؟
نه،
این دلیل دیگه است. اگه از اجماع در بیارید، از روایات در بیارید، نه دلیل دیگه است. خود آیه رو ملاحظه کنید، خود آیه رو ملاحظه کنید، از کجا در بودید؟ این داره آیه رو ملاحظه میکنه، یعنی بیضاوی داره آیه رو ملاحظه میکنه و حکم میده، به دلائل بیرونی کار نداره. شما دلائل بیرونی دارید میارید.
نه، همون
آیه شرط داره متکرر میشه. شرط اگر متکرر بشه همون قانونی است عمومی عرفی که عرض کردم، این اشاره کردم. اگر میخواد از شرط استفاده کنید، یعنی از همون عمومی عرفی دارید استفاده میکنید، از قیاس چطوری دارید استفاده میکنید، این مهمه. و الا اگر بیضاوی میگم من از این شرط استفاده میکنم، خب میگفتم قبوله، چون از شرط ما هم استفاده میکنیم، شرطی عمومیت داره، عمومیش عرف میفهمه. اگر میگم از اجماع استفاده کردم، اگر میگم از این که این مثلا رکعت اول و قرائت داره شروع میشه، بالاخره یه دلیلی میگه واسه من گفته اون دلیله، ولی ایشون نگفته از چی استفاده میکنه، گفته از قیاس استفاده میکنه. خب وقتی از قیاس استفاده میکنه از سفر باید مشخص کنه
تقدم و تأخر، از سفر نمیشه
تقدم داشت رکعت
اول،
تأخر
رکعت ثانیه
و ثانیه، همون سفر میدیم دیگه. اصلا اون جوابش همون که اصلا تقدم و تأخر شما عبارت عوض کرد. و هذا جیده الا قولش گفته قیاسن، این جید نیست. چرا جید نیست؟ به دو دلیل، یکی لبطلانه، اصلا قیاس باطله، در مسئله ما قیاس باطله. دوم و عدم ظهور الاصل و علت، در اینجا اصل و علت روشن نیست و در هر قیاسی یا در هر تمثیلی ما احتیاج به اصل و علت داریم. خب پس ایشون باطل میشه، بنابراین ولی تکررش رو درست گفته، تکررش رو درست گفته، قیاسی بودنش رو باطل گفته. پس تکرر رو ما قبول داریم، از کجا قبول داریم؟ میگیم فتکرر رو بر عموم لیسل قیاس، بل عموم العرفی که فهمیده میشه از مثل این عبارت عرفن. مثل این عبارت این عبارتی که با شرط شروع شده داره شرط جز است، کما در قول خداوند که فرموده اذا قمتم الى الصلاه، که در اینجا هم چون با اذا شروع شده تکرار فهمیده میشه. بخواه اگر ما بخوام تکرار رو نفیش کنیم باید با دلایل بیرونی نفیم، چون سیاتون هست ما این کار کردیم. اذا قمتم الى الصلاه مفید اینه که هر بار اراده قیام الى الصلاه کردید روزه بگیرید، چه روزه قبول داشته باشین چه نداشته باشین، ظاهرش اینه. وقت ما قبلا گفتیم با دلائل ثابت کردیم که اگر وضو داشته باشید دیگه احتیاج به تکرار وضو نیست. از سال سه آیاتون متعددتون که الاولا از ثانی همیتون داریم که سال سه رو دو مرتبه مشتمل میکنم بر آیات متعدد. آیه اولین آیه که در این اصالسه میخوام ذکر کنیم این آیه است: یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه و ابن قسمنه قلیلا اوزد علیه و رتب القرآن ترتیلا. نصفه رو بدل میگیریم از لیل، یعنی قم نصف لیل. مبدل همه در حکم سقوطه، وقتی لیل رو برداریم به جاش نصف لیل بیاد عبارت اینطور میشه قم نصف لیل الا قلیلا. خب ادامه میدیم آیه رو، میبینیم که اینطور میگه نصف شب را برخیز مگر کمی از نصف را. بعد ادامه میدیم داره اون قسم منها قلیلا، ضمیر منها مسلم به نصف برمیگرده، یا کم کن از نصف قلیلا. خب این اون قسم منها قلیلا با قم لیل الا قلیلا که یکی شد، قم نصف لیل الا قلیلا یا اون قسم من نصف الا قلیلا، خب این همون شد تکرار شد. از اینجا میفهمیم که خوب نیست نصفه رو بدل از لیل بگیریم، نصفه بدل از لیل نمیگیریم، بدل از قلیل میگیریم. قم اللیل الا قلیلا نصفه، مراد از قلیل نصفه. اون وقت آیه اینطور میفهمونه قم اللیل الا نصفه، وقت بعد میگه اون قسمن النصف اوزد علن نصف، یه تکرار میشه. اول میگه قم اللیل الا قلیلا یعنی الا نصفه، پس نصف شب رو بیدار بمون، نصف رو بخواب، نصف رو بیدار بمون، اون قسمن ها یا از این نصف کم کن یا زد علیه بر این نصف اضافه کن. جسد میگه هیچ تکراری نشده، نصف یا کمتر از نصف یا بیشتر از نصف، برخلاف این که ما نصف رو بدل از لیل بگیریم. اینطور میشه قم نصف لیل الا قلیل، جمله معنیش اینه که کمتر از نصف، کمتر از نصف، بعد اون قسم منها قلیلا اونم کمتر از نصف، چون تکرار اوزد علیه دیگه تکرار نیست، اوزد علیه تکرار نیست، ولی اون قسم تکرار همون قبلی میشه. چون تکرار جایز نیست، اینم تکراری که اصلا مفید نیست، لذا ناچاریم که بگیم نصف رو بدل از لیل نگیر، نصف رو بدل از قلیل نگیر. گذشته از این یه مشکل دیگه هم داریم، فاصله شدن الا قلیلا بین بدل و مبتلبین داره فاصله میشه، اینم یه مشکل عددیه. گذشت از مشکل معنوی مشکل عددی هم داریم، به این جهت نصفه رو بدل از لیل نمیگیریم، بدل از قلیل هم میگیریم. این البته من زود توضیح دادم، اینو بعدن حدود 5-6 خط بعد مرحوم معقض میشه، ولی یه بینداره توضیح دادم در ذهنتون باشه که وقتی رسیدیم یک تکرار نباشه. مزمل دو جور معنا کردن، مزمل یعنی کسی که پارچه‌ای رو دور خودش پیچیده، کسی که دور خودش لحافی رو، پارچه‌ای رو، عبایی رو بخره، یه چیزی کوچیکی داره خودت. حالا بعضی اینطور معنا کردن که یعنی بالاخره یه لباس معمولی داره خودت بچین. یکی نه، یکی دیگه اینطور معنا کرده عبای نبوت رو دور خودت کشیدی، یعنی نبوت تو رو احاطه کردی، تو دارای این زینت نبوت شدی. مزمل رو دور معنا کرده، ولی اونش که خیلی در بحث ما دخالت نداره. خب آیا احتیاج معنا کردن نداره؟ اصل المزمل متزمل بوده که ته توش داشته. الان مزمل، مزمل زشت دو تاست، یعنی تشدید داره. اصلش متزمل بوده، یعنی به جای زی اول ته داشتیم. بله، باب تفاوت منتها چون ته با زی قریب المخرجن، لذا تبدیل شدی ته به زی و در زی ادغام شده، شده مزمل. اصل مزمل متزمل بوده، از تزمله باب تفاعل گرفته شده. اد قیمت تا فضای کم محبل مشهور چرا ادغام شده؟ لغول به مخرج، مخرجشون به هم نزدیک بوده، توزه خیلی نزدیکن هر دو. توجه میکنید زبان به دندان بالا میخوره در ته، در زه هم زبان نمیخوره، ولی اون فشار بادی که زبان در دهان تولید میکنه به دندان جلو میخوره، خیلی به هم نزدیک هست. ای قوم اللیل ایها المزمل، ایها المزمل بسیاب یا المزمل به اعواء نبوه. کسی که خود با پیرهن خودت رو پوشوندی و مهات پیرهن قرار دادی، یا تویی که به بار نبوت سنگین شدی و پیچیده شدی. عبا جمع عبا نیست، عبا بار سنگین رو میگن.
یعنی
یک لفظه جمع نیست،
جمع نیست مفادم.
حالا جمع مفادش کار ندارم، ولی به معنی جمع عبا نیست. بله، عبازرو داریم، یه شعرم داریم که حالا شعر کاملی هم نمیاد، که داره به اعواء خلافت کاهلو، یعنی با بار خلافت دوشش سنگین شد. یکی از خلافای بنی امیه رو مهد میکنه شده، این شعر رو میگه. حالا شعرش یارم نمیاد که کامل در نصد اونجا هم اعواء داره، یعنی بار خلافت. در حساس عبا رو بانه بار معنی شدن. حالا جمع عبا هم بشه گرفتش، باید بلاغت معنی شد، ببینیم میشه یعنی میشه. لسلات، این لسلات متعلق به نبوت نیست، متعلق به قومه. قوم لسلات، قوم لیل لسلات، فی جمعی لیل. ظاهر آیه اینی که قمله یعنی فی جمعی لیل، بعدن استثنا میکنه. اگر لیل به معنی جمعی لیل نبود استثنا جا نداشت. پس لیل به معنی جمعی لیل، الف لام شما الف لام که دلالت بر جمعی میکنه، یعنی همه شب بلند شو. بعد میگه الا قلیلا استثنا میکنه. پس توجه میکنید که قوم لسلات، پس اصل قیام خواسته شده منطبع قرد سلات. یه توجیه دیگه اینی که نه، اصلا قیام خواسته نشده. این قیام کنایه از سلاته، نه اینکه قیام خواسته شده باشد به قرد سلات، بلکه خود سلات خواسته شده، منطبع به جای اینکه سلات بگوید کنایتاً گفته قیام. پس یا معنای قوم معنای حقیقیست قرض صلات است، یا قوم معنی شنایه، کنایه از نمازه. للصلات فی جمعی اللیل او ان القیام باللیل کنایتون ان صلات باللیل، که قیام رو دیگه به معنی حقیقی نمیگیریم ولی کنایی و حالا فی مجموع البیان انهو عبارتون ان صلات باللیل، یعنی قیام رو عبارت از صلات باللیل گرفته، یعنی کنایه قرار داده، حقیقت قرار نداده. خب پس قم اللیل معنا شد. بعد در آیه داره الا قلیلا منها، الا قلیلا البته منها رو مذاقه میکنه، الا قلیلا منها اینو میخوام معنا کنیم. و هو و نصفه، یعنی اون قلیل قلیل از شب نصف شده. فنصفه ببینید با فا میگه، چون طوری معنا کرد عبارت رو که ضمیر هوبه برگرده به قلیل، ما فهمیدیم که نصف بدل از قلیله، لذا پسترش با فا نتیجه میگیره. فنصفه یعنی کلمه نصفه بدل است از کلمه قلیله، چون اینطوری معنا کرد دیگه. الا قلیلا منه، بعد گفت و هوبه، یعنی این قلیل نصف است. پس معلوم میشه قلیل نصف رو داره بدل از قلیل میگیره که ضمیرم به قلیل برمی‌گرده، لذا پسترش میگه فنصفه بدل از قلیل کما هو مساهل. خب نصف شب قلیله، کمه؟ کم که نیست. نصف شب خودش رو نگاه کنی کم نیست، میفهمد بله نسبت به خودش کم نیست، اما نسبت به جمعی که بسنجی نمی کم. پس قلیل نه به من اقل، قلیل من اقل نیست، اگه اقل بود کمتر از نصف می گرفت، ولی چون قلیله خود نصف رو کمتر از نصف و حتی بیشتر از نصف می تونه بگیره، منطقه قلتش به اعتبار مقایسهش با جمعیه و قلتی او به نسبت الى جمعی. ابنقص یعنی کلمه ابنقص و اوزد، کتاب ما واو رو خود مصحح اضافه کرده. ابنقص و همچنین اوزد عطف است بر قوم، عطف بر قوم به تقدیره. عطف بر قوم روشن دیگه، قوم انشاییست، ابنقص و زد هم انشایی هم عطف میشه، همه هایی بر همه هایی معطوف و معطوف علیه مناسب هم میشه. منطق داره به تقدیره. به تقدیری هم چی؟ این دو جور میتونیم به تقدیر رو معنا کنیم، یکی همونی که تو کشاف تقدیر گرفته، کشاف گم رو تقدیر گرفته، منطق ابنقص رو حالت امری بهش نداده، اینطور گفته قم اللیل الا نصفه او انقص من نصفه. وقت تقدیر گرفته او قم انقص من نصفه، توجه میکنی چه عرض میکنم؟ انقص انقص رو امر نگرفته، امر گرفته، منتها در وقتی داره تقدیر میگیره و بیان میکنه افر تفصیل بیانش میکنه، ولی انقص که امره، در هر قرائتی امره، منتها ایشون وقتی میخواد معنا کنه افر تفصیل معنا میکنه. و چون انقص عطف بر قم شده دیگه قم بر سرش تکرار نمیشه، اگر عطف بر اللیل میشد قم بر سرش تکرار نمیشد، چون قم داشت، همون قومی که بر سر نصف در آمده بود بر سر انقص هم در می آمد، اما چون عطف بر خود قوم گرفته لذا قوم رو تشرار می کنه. چون می دونید معطوف ما قبل از معطوف در معطوف علیه تکرار می شه، نه خود معطوف، اینجا قوم معطوفه، ما قبل اگر چیزی باشه بر سر معطوف علیه در می آد، ولی خود معطوف دیگه بر سر معطوف علیه در نمی آد، لذا اگر بخواییم با تقدیر بگیریم. این یه توجیه بود که از کرده، ولی این توجیه خوبی نیست، چون ما داریم انقص رو عطف میگیریم بعد تو معنا انقص رو انقصه بگیریم نمیشه. اون در کشاف جوری داریم معنا میکنه که خوبه قوم تقدیر گرفته بشه، اون عبارتیشون خوبه، ولی اینی که الان ما داریم میگیم که انقص رو انقص بخون عطفش هم بگیر بر قوم، خب این دیگه معنی نداره که قوم تقدیر بگیری، اصلا احتیاج به تقدیر نداره. یه فعل معطوف داریم قوم، یه فعل معطوف علی داریم انقص. از مراد از به تقدیر تقدیر گرفتن کلمه قوم نیست. مراد از تقدیر باز اون عبارت دیگری است که بازم در کشاف اومده. کشاف نصفه رو در اینجا تقدیر گرفته. اوین قص منها قلیلن، باز نصفه رو تقدیر گرفته. این تقدیر در اینجا شاید مراد باشه، مراد محقق. به تقدیر نهی، به تقدیر نصف که بدل باشد. همونطور که بدل بود از قلیلن، بدل باشه از قلیلن دوم. اوزد علیه، حالا اینجا تقدیر بگیریم که بدل باشد از زمیر، و بدل از زمیر ایبی نداره، موصوف شدن زمیر اجازه نمیدن، مبدل و منها باشنش مشکلی نداره. و زمیر و منها و علیه نصف و قلیلن، این دوتا زمیر یا به نصف برمیگردن یا به قلیلن برمیگردن. خب ما مفردات آیه رو معنا کردیم، مفردات آیه رو معنا کردیم، حالا میخوام معنای کل آیه رو بگیم. سمعناه یعنی معنای قول خداوند با این توضیحاتی که در مفرداتش داریم این دادیم، اینطور میشه قم و اشتغل به صلات نصف الله او اقل من نصف او ازیاد من نصف، یا بفرمایید اقل از اون قلیل یا ازیاد از اون قلیل، این فرقی نمی کنه. چه به قلیل برگردونی زمیر رو چه به نصف برگردونی فرق نمی کنه. چرا؟ چون اینا بدل و مبدل و من هست، یعنی قلیل و نصف هر دوش معناش یکیه. به قلیل هم برگردونی مثل این که به نصف برگردونی، به نصف برگردونی مثل این که به قلیل برگردونی، چون اینا بدل و مبدل و من هست، هر کدوم به جای دیگری قرار داده میشه. و الی هذا، به این که مراد نصف است یا کمتر از نصف یا بیشتر از نصف، اشار از صادق علیه السلام الا ما نقل فی مجموع البیان قال علیه السلام القلیل النصف اوین قسمن القلیل، یعنی از نصف کمتر، او زد علی القلیل یعنی از نصف بیشتر، چقدر اضافه کنیم یا چقدر کم کنیم، قلیلن قلیلن تعیین نکرده، چقدره قلیلن تعیین نکرده. ولی در کشاف میگه که به مناسبت این که قلیل رو در اول عبارت از نصف قرار داد، ما این قلیل دوم رو هم نصف قرار میدیم. اینطور میشه عبارت اوین خس من القلیل قلیلن، یعنی از اون نصف نصف رو کم کن، نصف نصف میشه رو. او زد علی القلیل قلیلن، یا بر نصف نصف این نصف رو اضافه کن، یعنی ربع رو اضافه کن، میشه سه چهارون. پس معنی اینه ربع شب، نصف شب، سه چهارون شب. اینطوری که درست کرده جشن قلیل رو به معنی نصف گرفته. وقت از قلیل که نصف است، قلیلی کم کن، یعنی نصف همون نصف رو کم کن، نصف نصف از خود نصف هم میشه ربع باقی میمونه. یا این که زد بر این قلیل که نصف است، نصف همین نصف رو، مثلا اگه 10 تا است، 5 تا نصف نصفش میشه 5 تا، تو نصف این نصفی که 2 و نیم اضافه کنی میشه 7 و نیم، 7 و نیم نسبت به 10 میشه 3 چهارون، 3 چهارون شب بیدار باش. اینطوری بیان کرد. و یبعد کن و نصفه بدلا من اللیل، اینو از خارج توضیح دادم در اولی که وارد آیه شدم، اونتا میسین که الان فرصت خوندنشو نداریم و انشالله میزنیم فرصت نسانیم.